ساعت 16 به رادیو فردا گوش میکنید. یک نماینده مجلس ایران میگوید مجلس اساره فضایل شورای نگهبان است نه ملت. محمد جدواد ظریف میگوید ایران از آمریکا به سازمان ملل شکایت خواهد کرد. و رابرت مالر به هزاران ایمیل کارکنان ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ دسترسی یافته است. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش خبری همراه با خبر، یک گزارش و یک گفتگو. اول مرور بر تازه ترین رویدادها. نطق پیش از دستور محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه موجب تنش در جلسه علنی شد. محمود صادقی نماینده تهران در نطق خود گفت نمایندگان نه اساره فضایل ملت بلکه اساره فضایل شورای نگهبان هستند. آقای صادقی همچنین در این نطق گفت چرا در این مجلس اراده جدی برای برخورد با مفسدان وجود ندارد و ما همکاری میکنیم با مفسدین، چرا از افشای نام بدهکاران کلان هراس داریم، بیایید شفافیت را از مجلس شروع کنیم. پایان نقل قول. این گفته های آقای صادقی با واکنش های تند شماری از نمایندگان مجلس روبرو شد و از جمله حسین نقوی حسینی نماینده اصولگرای ورامین علاوه بر اظهارات مطرح شده از مدیریت علی مطهری رئیس جلسه هم به شدت انتقاد کرد. اعتراض ها تا دقایق پایانی جلسه صبح یکشنبه ادامه یافت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران علیه ادعای آمریکا درباره ارسال موشک به یمن شکایتی به سازمان ملل ارائه خواهد کرد. به گفته خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای ظریف این اظهارات را در پاسخ به پرسشی از خبرگزاری روسیه اسپوتنیک ایراد کرده است. هفته گذشته نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل با برگزاری نشستی خبری در کنار بقایای موشک شلیک شده حوثی‌ها به سوی عربستان گفت که این موشک را ایران به یمن ارسال کرده است. ایران دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه را رد می‌کند و در مقابل نقش آمریکا در منطقه را مخرب می‌داند. رابرت مالر بازرس ویژه تحقیقات درباره نقش روسیه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته آمریکا به هزاران ایمیلی دسترسی پیدا کرده است که گفته می شود اعضای تیم انتخاباتی آقای ترامپ پیش از آغاز به کار دولت او با هم رد و بدل کرده بودند. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر می شنویم.
تحقیقات درباره نقش روسیه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته آمریکا و ارتباط احتمالی برخی از اعضای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با این کشور ادامه دارد و در تازه‌ترین تحول خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید رابرت مالر بازرس ویژه تحقیقات در این پرونده به هزاران ایمیلی که میان اعضای تیم انتقالی آقای ترامپ مبادله شده دسترسی پیدا کرده است. چند منبع آگاه به تیم انتقالی رئیس جمهوری آمریکا این خبر را تایید کردند. بازرسان همکار آقای مالر این اسناد را مستقیما از تیم انتقالی دونالد ترامپ که به ترامپ برای آمریکا معروف است دریافت نکردند، بلکه آنها را از سازمان خدمات اداری گرفتند که یک نهاد مستقل فدرال در زمینه حفظ و نگهداری از اسناد دولتی است. این ایمیل ها بین 13 مقام ارشد تیم انتقالی دونالد ترامپ رد و بدل شده است. بسیاری از این ایمیل ها که همکنون در اختیار تیم بازرس ویژه قرار گرفته شامل بحث های مرتبط با امنیت ملی درباره اهداف احتمالی بین المللی آقای ترامپ به علاوه ارزیابی صورت گرفته درباره کاندیداهای احتمالی برای سمت‌های ارشد دولتی هستند. ساعتی قبل از اعلام رسمی این خبر یکی از مسئولان تیم انتقالی دونالد ترامپ نامه‌ای به دو کمیته کنگره فرستاد و در آن گفت که سازمان خدمات اداری خارج از چارچوب قانون اسناد مربوط به این تیم را در اختیار همکاران رابرت مالر قرار داده است. او در نامه خود گفته است که انتشار این اسناد از سوی سازمان خدمات اداری خارج از اختیارات آن نهاد بوده است و این مدارک خصوصی و دارای مسئولیت هستند. در واکنش به این اظهارات سخنگوی رابرت مالر اواخر وقت روز شنبه گفت که بازرسان قانون را در زمینه دریافت این مدارک رعایت کردند. آسوشیتد پرس میگوید که اسناد ارائه شده از سوی سازمان خدمات اداری به تیم آقای مالر بر اساس درخواستی انجام شده است که FBI پلیس فدرال آمریکا در ماه سپتامبر گذشته مطرح کرده بود، ولی تیم انتقالی آقای ترامپ آن زمان در جریان این مسئله قرار نگرفته بود. موضوع ارتباط کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ با دولت روسیه ماهاست که در کنگره آمریکا و FBI مطرح است و علاوه بر رابرت مالر، بازرس ویژه، چند کمیته مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده نیز مشغول تحقیق و بررسی در این زمینه هستند. رئیس جمهوری آمریکا اتهام ارتباط کارزار انتخاباتیش با روسیه را تکذیب کرده و بارها گفته است که هیچ تبانی با آنها برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری به نفع او صورت نگرفته است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. در خبری درباره ایران آمده است، احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران می‌گوید 1000 ساختمان بلند مرتبه در پایتخت بر روی گسل‌ها ساخته شده است. آقای مسجد جامعی با اشاره به اینکه از حدود 9 میلیون جمعیت شهر تهران، حدود 3 میلیون نفر در بافت ناپایدار و 1.5 میلیون نفر در بافت فرسوده سکونت دارند، خواستار توجه بیشتر به طرح جامع و تفصیلی شده است. اجرای طرح تفصیلی جدید شهر تهران از فروردین 1391 آغاز شده است، اما منتقدان میگویند علاوه بر ناکارآمدی این سند، اجرای آن هم با ضعف‌های شدید در پایتخت همراه بوده است. و بر اساس تصمیم کمیته اضطرار و به دلیل آلودگی هوای تهران، روز یکشنبه مدارس ابتدایی تعطیل شدند و محدوده طرح ترافیک به دو محدوده زوج و فرد تقسیم شد. معاون استانداری تهران گفته اگر وضعیت آلودگی هوا به همین ترتیب ادامه یابد، کمیته اضطرار آلودگی هوا تصمیمات جدی خواهد گرفت. فرین آسمی در این باره با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، گفتگو کرده و ابتدا درباره وضعیت فعلی آب و هوا در تهران پرسیده است.
ما منتظر چنین وضعیتی بودیم، منتها خود زود شروع شد امسال. ببینید، ما تمام سال رو وقت داریم که اقدامی بکنیم برای از بین بردن عوامل تشکیل آلاینده های هوا و این کار رو نمی کنیم و وقتی فصل زمستون میرسه به خاطر مسائل طبیعی و قرار گرفتن به خصوص شهر تهران در یک موقعیت جغرافیایی خاص، چنین حادثه‌ای اتفاق میفته. حدود 2,800,000 تا اتومبیل و به همین تعداد هم موتورسیکلت و حدود 30% از کارخانه های مملکت ما در اطراف تهرانه. خب این دود و دمی که تشکیل میدن، این میره بالا، سبکتر از هواست، میره بالا و میخواد فرار بکنه بره، ولی یک جبهه هوای سرد اون بالا هست میاد روی این هوای گرم مینشینه و نمیگذاره که این هوا فرار بکنه و شهر رو ترک بکنه. ما به این میگیم وارونگی، یعنی این که این دود و دم و آلاینده ها که رفتن بالا بر میگردن توی سر ما و مثلا یقه سفید پیراهن بنده رو سیاه میکنن، اتومبیل سفید شما رو هم دودی میکنن و مقدار زیادش هم توی حلق خلق الله میره. کاری نکردیم در طول سال برای از بین رفتن این مصیبت.
آقای کرم، چه کاری باید انجام بشه در طول سال؟
یه مجموعه عوامل مختلف هست و سازمان‌های مختلف که اینها دخیل هستند. در این شرایط همه شکایت‌هاشون رو سر سازمان حفاظت محیط زیست می‌ریزن، در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست هیچ گونه عوامل آلاینده ای رو تولید نمی کنه. اگر شرایط بنزین ما نامساعد هست، اگر کارخانه ها فیلتر ندارن، اگر اتومبیل ها آزمایش فنی نمی شن، اگر موتورسیکلت ها بیش از 8 اتومبیل تولید آلایندگی می کنند، اینها ملاحظه می فرمایید که دستگاه های مختلف دخیل هستند.
آقای کرم، این مواردی که شما اشاره کردید درست، ولی از طرف دیگه هم سازمان حفاظت از محیط زیست مورد انتقاد قرار می گیره به خاطر اینکه اقدامی نمی کنه، برنامه ریزی نمی کنه برای جلوگیری از کاهش آلودگی هوا و مورد این انتقاد هست که یه مقداری از وظایفش انجام نمیده. در اون مورد شما چه نظری دارید؟ دارید؟
بله، بنده با آشنایی کامل که به وظایف سازمان حفاظت محیط زیست دارم و با اختیارات سازمان آشنا هستم، فکر نمی کنم بیش از 5-6% مسئول باشه. وقتی که ما مراکز معاینه فنی به اندازه کافی نداریم و اتومبیل نو که می خریم تا 5 سال از آزمایش معافه، شما ببینید به چه حالتی در میاد. دستگاه های گوناگون هستن که بایستی کاملا دست به دست هم بدن، اون هم در طول سال.
خب آقای کهرام، این مسئله هر سال داره اتفاق میفته، دفعه اول نیست و همونطور که شما اشاره کردین در طول سال باید برنامه ریزی بشه، هم توسط سازمان حفاظت از محیط زیست، هم توسط سازمان ها و ادارات دیگه. ولی فکر میکنید که خب با توجه به اینکه هر سال مسئله داره تکرار میشه، چرا هیچ وقت هیچ کاری صورت نمیگیره؟ دلیلش چیه؟
سالهای ساله که ما برنامه ریزی های غلطمون موجب شده که تهران انقدر بزرگ بشه و این معضلات پیش بیاد. حالا ما انتظار داریم یک شبه تمام اینها رو برطرف کنیم؟ نه خیر. چندی پیش در کنفرانس کوپنهاگ شهردار سابق تهران گفت که ما برای مبارزه با آلایندگی هوا دو تا سیاست داریم، یکی توسعه فضای سبز، دوم توسعه مترو. یعنی اگر وسایل رفت و آمد همگانی مثل اتوبوس و مترو آنقدر توسعه پیدا بکنه در تهران که حرکت اتومبیل های شخصی به خصوص با تک سرنشین رو بتونیم متوقف بکنیم، اون وقت مسئله حل میشه. ولی این سالها طول خواهد کشید.
و همینطور یک مسئله دیگه هم آموزش هست، آموزش مردم.
100% میفهمید نقش سازمان حفاظت محیط زیست اون وقت اینجا تبلور پیدا میکنه و درخشان میشه که چقدر نیرو و چقدر بودجه صرف آموزش محیط زیست میشه. من واقعا مایوس شدم از این بودجه جدید که فقط 300 میلیارد تومان برای سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفتند که با این همه معضلات محیط زیستی در سراسر ایران بزرگ بایستی که مبارزه بکنه.
پاسخ اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، به پرسش رادیو فردا درباره تصمیم روز یکشنبه کمیته اضطرار در واکنش به آلودگی هوای تهران. و حالا پیام های شما شنوندگان.
آقای خامنه‌ای، می توانم به جرأت قسم بخورم با رفتاری که با این ملت کردی، بجز مأمورینت و بجز آخوندها، دیگر 1% هم از مردم ایران طرفدار ندارید و جای پا ندارید. این مطمئن باشید، این حتما بدانید. یک فکری باید کرد، با مردم کاری کنید که مردم لااقل با شما باشند که نیستند.
آقای روحانی وعده داده بود که اگر رئیس جمهور بشه مسئله حذف رو حل بکنه، مسئله محدودیت‌های سیاسی و سانسور و اینها رو حل بکنه. طرف مقابل برای اینکه نشون بده ایشون قدرت چنین کاری رو نداره، نه تنها نگذاشت مسئله حذف حل بشه، آقای خاتمی رو هم حذف خانگی کرد، محدودیت‌هاش رو بیشتر کرد که با آقای روحانی ثابت بکنه که قدرت دست ایشون نیست. و آقای احمدی نژاد هم میگرده، هر کار که دلش بخواد میکنه، هر حرفی میزنه و هر رفتاری میکنه، کسی هم به ایشون حرفی نمیزنه. اینها رو جفت هم بگذارید، مشخصه که قدرت در جمهوری اسلامی در جای دیگه مدیریت میشه.
مرجعیت امروز ایران هم سیاسته. به الا مرجع اگه مرجعه، باید پشتیبان فقرا، مساکین، درماندگان باشه، نه حامی گردن کلفتا و راندخارا و نزول خورها و اونهایی که غارت میکنن بانک ها رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-21-12.
چند ثانیه به ساعت 4:15 بیشتر نمانده است تا ساعت 4:30 و عنوان خبرها از رادیو فردا 15 دقیقه ترانه و موسیقی می شنویم.